سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو اقتصاد. دعوت می‌کنیم از شما که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با این برنامه تحلیلی تا حوالی ساعت 21 همراه شما. در برنامه امشب رهیافت می‌خوایم به کلیات بودجه سال 1398 کل کشور بپردازیم، البته با تأکید بر بودجه شرکت‌های دولتی. اون چه که درباره بودجه مهمه این هست که خیلی‌ها میگن که مثلا فلان رفتار، فلان کار، فلان حرف، فلان اثر هنری میتونه فرهنگ ساز باشه. خیلی شنیدید، مثلا مراجعه کنید به دواوین شعری، فلان کتاب رو بخونید، فلان داستان رو بخونید، اینها فرهنگ سازن. اما باور عمیق قلبی من این هست که معمولا اون چه که بر فرهنگ مردم اثر میگذاره و رفتارهای پیش روی مردم رو طراحی میکنه، این تصمیمات این چنین نیست. بودجه به عنوان سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور میتونه رفتار اقتصادی مردم رو در سال پیش رو نشون بده و اگر دچار کسری باشن دولت تصمیماتی خواهد گرفت برای اینکه اون کسری رفع بشه. اگر مشکل کسری نداشته باشن زندگی مردم به سامانتر خواهد شد و فرض رو بر این بکنید که سالی اگر مثلا 50,000 میلیارد تومان دولت کسری بودجه بیاره، این کسری رو بعد از کجا جبران کنه؟ شاهد بودیم که از دیماه سال گذشته چه فشاری به مردم وارد شد به واسطه نوساناتی که در بازارهای مختلف اتفاق افتاد. خب این تو زندگی مردم، فرهنگ مردم، زیست مردم، سبک زندگی مردم اثر خودش رو خواهد گذاشت، رفتار مردم رو تغییر خواهد داد. گرچه به نظر میرسه تصویب لایحه بودجه و تبدیل اون به قانون شاید یک تصمیم یک ساله باشه که هر سال تکرار میشه، از آذر لایحه بودجه به مجلس داده میشه تا حوالی بهمن مشغول چکشکاری میشن، اول بررسی کلیاتش، بعد بررسی تو کمیسیون ترفیق و بعد هم در صحنه علنی، شاید به نظر برسه که خب یه بررسی میشه، کاری مجلس رو انجام میده. اما این همه سازوکار و ید و بیضا که بررسی کلیات صورت میگیره، تصویب کلیات میشه، بعد میاد کمیسیون ترفیق، مو به مو بررسی میشه، دوباره در صحنه علنی به چکشکاری بیشتر میپرازند، در کمیسیون ترفیق نمایندگان دولت میرن درباره جزء به جزء بودجه برای نمایندگان توضیح میدن و نمایندگان رو قانع میکنن که به این دلیل این عدد و رقم اینجا دیده شده. این نشون میده که موضوع مهم است. یعنی تصمیم به نظر تصمیم یک سال است، اما اولا برشی از یک تصمیم پنج سال است، چون برمیگرده به برنامه توسعه. و دیگه این که وقتی این تصمیم گرفته میشه تو زندگی مردم برای سال پیش رو اثرگذار هست. خب چند سال است که درباره شفافیت بودجه خیلی شنیدید، این چه بودجه چقدر عملیاتی است، چقدر عمل کردی نگاه شده. مثلا تو حوزه بودجه های عمرانی الان دو سه سالیست میگن آقا بودجه های عمرانی، اونهایی که مثلا 60% 70% پیشرفت فیزیکی دارن بودجه هاشون رو تخصیص میدیم که این طرح ها تمام شه، تبدیل به طرح نیمه تمام نشه. اما مثلا یک طرحی که 10%، 15%، 20%، نهایتا 30% پیشرفت فیزیکی داره ممکنه تخصیص بهش ندن، میگن این نگاه عمل کردی به بودجه عمرانی. خب این نگاه ها رو اگر در نظر بگیریم درباره بودجه های عمرانی، تو حوزه‌های دیگه هم همچین نگاهی هست. بحث شفافیت مطرحه. من خاطرم هست سالهای گذشته برای اینکه بگن ما بودجه رو شفاف کردیم اعلام شد آقا بودجه فلان نهاد مثلا چه میدونم 400 میلیارد تومانه. حالا مثلا اون نهاد علمی شاید 120 هزار شاگرد تربیت میکنه. خب خیلی تو ذهنشون بود که خب این همچین نهادی این بودجه رو میخواد چیکار کنه. خب نهاد دیگری که یک نهاد دانشگاهی بود مثلا 350 میلیارد تومان بودجهش بود، مثلا فرض کنید دانشگاه علامه مثلا با 10,000 تا مثلا دانشجوی شاگرد. ببینید یعنی وقتی آدم مقایسه میکنه میبینه بر بررسی مقایسه دو تا نهاد خیلی تفاوت ایجاد نمیکنه، اما این وقتی تو بوق میشه و اعلام میشه که ما داریم شفاف میکنیم یه جورایی برای اون سیاسی کاری است که اعلام میشه. این مربوط به سالهای گذشته البته. الان صحبت شفافیت بودجه که مطرح میشه، خوبه که وقتی از شفافیت صحبت میکنیم به مردم صادقانه بگیم که ما سال آینده چقدر کسی بودجه داریم. این حتما بهش خواهیم پرداخت در برنامه امشب مفصل. و دیگه این که میخوایم بپردازیم به بودجه شرکت‌های دولتی. 5 تا کتاب تقدیم مجلس میشه برای بررسی بودجه. این 5 تا کتاب یکیش بودجه شرکت‌های دولتی است. تا الان که من خدمت شما هستم دارم صحبت میکنم هیچ سالی نشده مجلس سراغ این کتاب پنجم بره و بررسی کنه. چرا؟ میگه ما وقت نداریم. چرا؟ حالا چراییشو در برنامه امشب بهش خواهیم پرداخت. ساعت 26 دقیقه و 6 ثانیه است. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت، سامایی پیام کوتاه ما 30,036,37 است. محبت کنید، ما کمک کنید در برنامه امشب. بفهمید که سند دخل و خرج مالی یک ساله یک کشور یعنی قانون بودجه چقدر میتونه در زندگی مردم اثرگذار باشه. 30,036,037 همراه ما باشید. خواهش می‌کنم. ساعت 28 دقیقه و 8 ثانیه است. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه تحلیلی رهیافت، سامانه پیام کوتاه ما 30,036,037 و منتظر پیامک‌های شما هستیم. بحث ما کلیات، بررسی کلیات بودجه سال 1398 کل کشور هست. الان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی داره چکشکاری میشه. خیلی دلمون میخواست که از دوستان دولت هم رو خط ارتباطی ما بیان درباره بودجه باشون بیشتر گفتگو بکنیم. سکا خانم مژگان خانلو، دکتر مژگان خانلو که سخنگوی بودجه 98 هستند، قرار بود دو خط ارتباطیمون بیان. علارام هماهنگی که با ایشون کرده بودیم متاسفانه دو خط ارتباطی ما تشریف نیاوردن. حالا به هر حال نمیدونم گله بکنیم، چون درباره بودجه خیلی از دوستان سازمان برنامه رو خواستیم خط بیاریم، گفتن آقا سپردیم به سکا خانم دکتر خانلو که ایشون بیان، یعنی متولی توضیح درباره جزئیات بودجه ایشون باشن، که ایشون هم متاسفانه سعادت نداریم امشب خدمتشون باشیم. 0913-7812 ابراز لطف کردم به برنامه، تشکر میکنیم از شما، خوشحال میشیم به سوال پیامکی برنامه هم پاسخ بفرمایید. عرض کنم که گفتن اجازه بدید برای تشکر از شما لبخندی و لبانتون بشنم. از جایی که پایان ترم فرا رسیده و شاگرد باشید امتحان بده، اجازه بفرمایید پاره از علل خرابی اقتصاد جامعه‌مون رو بگم. عدم مدیریت ها، نبود تخصص، خیرخواه نبودن، راسخ و استوار نبودن بعضی از افراد، نقص و تداخل قوانین در بعضی از موارد، یکسان نبودن افکار کارشناسان، تردد قوای تصمیم گیری، به دنبال خود کشیدن بعضی از افراد ناآگاه جامعه توسط افرادی که نقدینگی فراوانی دارم، بعد گفتن که تقاضا دارم امتیاز شاگردتون رو اعلام کنید. آقای محمد ابراهیم رهگذر از نیشابور، نمرتون 20. آقای رهگذر، کاش اهل شعر بودید، چون خیلی خوب بلدید که اسامی رو چگونه در قالب محورهایی که میخواید مطرح کنید بگنجونید. تشکر میکنم از اینکه برنامه رو گوش میکنید. آقای دکتر عبدالرضا مصری از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مصری، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت هستالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر مصری. شما کمیسیون تلفیق هم تشریف دارید دیگه؟
بله در خدمت.
خدا رو شکر، الحمدلله. بالاخره یکی که به بودجه خیلی نزدیکه ما رو خط ارتباطی نمودیم. آقای دکتر مصری، وقتی صحبت از شفافیت میشه در بودجه، البته ما میخوایم امشب به بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر بپردازیم، اما میخوام از موضوع شفافیت شروع بکنیم. وقتی از صحبت از شفافیت میشه درباره بودجه، خوبه که مردم بدونن ما سال آینده با چه کسی بودجه‌ای مواجه میشیم، یعنی اون 407000 میلیارد تومان بودجه عمومی که بسته شده برای یه سال آینده، محل‌های درآمدش مشخصه، نفت است و میعانات هست، واگذاری دارایی‌های مالی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مالیات و عوارض و اینهاست. اینها محل‌های درآمد هست که در محل‌های خودش هم البته خرج خواهد شد. اگر یه همچین نگاهی به بودجه بندازیم، ببینیم که ما سال آینده از مثلا آبان ماه با تحریم مواجهیم و درآمد نفتمون کاهش پیدا کرده، بودجه دو سقفی بسته شده، الات کمیشن تلفیق می‌فرمایید شما که چجوری بسته خواهد شد، و احتمال این که ما اون درآمد واقعی رو کسب نکنیم بسیار زیاد هست. تو یه همچین حوزه ای این کسی رو هیچ کس اعلام نمی کنه که ما با چه کسی سال آتی مواجهیم. همیشه بوده، از عمرانی ها زدیم، به جاری ها افزایش اضافه کردیم، یا مثلا جا به جایی ردیف انجام دادیم، یا از ردیف های متفرقه بالاخره جایگزین کردیم، هیچ وقت متمم ندادیم به مجلس. اما ظاهرا کسری بودجه سال 98 بسیار بیشتر از اون چیزیست که حتی تصور میشه. آیا همینطوره و اگر این گونه است، آیا شفافیتی تو این زمینه وجود داره؟
حضور شما عرض کنم، اولا بودجه چون پیش بینیه،
بله،
چه هزینه چه درآمد، منتها هزینه ها نزدیکتر به واقعیت، خیلی نزدیکتره.
بله.
درآمد ها صرفا یه پیش بینی است بر اساس اون چه که مدت ها ما سالهای متمادی باش برخورد کردیم.
صحیح.
لذا اگر بگوییم که مثلا پیشبینی ها محقق میشه یا نمیشه، به دو دست عوامل بستگی داره. اولا اینکه ما اگر نگاه مثلا خوشبینانه یا به قول امروزی ها ایدالیستی به درآمد ها داشته باشیم، ممکنه محقق نشه یه بخشی از درآمد ها. اما اگر با دید واقع بینانه و بر اساس عدد و رقم هایی که در اختیار ما قرار میگیره و بیش از اونم دیگه اطلاعاتی در اختیار ما نیست، ما واقع بینانه، نه بد بینانه نه خوش بینانه، عمل بکنیم، ممکنه که بالای 90% بودجه از نظر درآمدی محقق بشه. لذا این قابل پیش بینی نیست. به دلیل چی؟ به دلیل حوادثی که ممکنه در کشور ما ایجاد بشه. در کشورهایی که روتین دارن زندگی میکنن، برنامه امریزی میکنن، اقتصاد اونهای متغیرهای یا عوامل تهدیدآمیز خارجی نداره، خب تقریبا دو سه سال که یه کشوری زندگی بکنه میتونه که حدس بزنه چقدر درآمد داره، چقدر هزینه داره.
بله.
اما متاسفانه اون چی که در کشور ما اتفاق میفته، دلیل ناتوانی یا ناکارآمدی مسئولین نیست که نمیتونن پیش بینی بکنن، دلیل این هست که مواجه میشن با یه سری رفتارهای دشمن که دشمن هم حسابی برای خودش سرمایه گذاری کرده. حالا ما چرا آسیب پذیر میشیم؟ ما متاسفانه به دلیل وابستگی به نفت، بودجه کشور ما به نفت وابسته میشه. هر چقدر وابستگی ما به درآمد نفت یا فروش دارایی‌های سرمایه‌ای زیاد بشه، خب طبیعتاً این وابستگی ممکنه تحت تأثیر حالا تحریم یا مسائل دیگه قرار بگیره و دچار کمبود بودجه بشیم. طبیعتاً همه این پیشبینی ها چون تقریباً میشه گفت از شهریور ماه، شاید من عرض کنم از مرداد ماه، دولت شروع میکنه به جمع کردن اطلاعات و آمار و عمل کرد و واقعیت ها و اینها جمع میکنه که برسونه به بودجه مجلس در موعد مقرر. حالا ممکنه که بعضی وقتا ما بیشتر از درآمد پیشبینی شده در بودجه ایجاد منابع جدید کردیم، بعضی وقتا هم بعضی سالها متاسفانه کمتر از اون چیزی که پیشبینی کردیم.
مثل 6 ماه اول سال که 125% نفروختیم دیگه.
بله،
مثل 6 ماه اول سال که 125%.
حالا 6 ماه اول امسال نه، ما یه مرتبه دیدیم که ما مثلا بود نفت یه سالی روی مثلا 47 دلار بستیم.
خب
یه بحران نفتی در دنیا پیش اومده، نفت من دقیق یادمه نفت 95 دلار فروختیم.
بله،
یعنی عکسش هم بوده. البته ما هنوز خیلی تا حالا خوشبینانه نفت رو نبستیم.
درسته،
بر اساس ما همین 97 که نفت بستیم، خوشبختانه اون چه که در قانون بودجه سال 97 بوده، اگه میانگین کل سال رو در نظر بگیریم، به کل اهداف 97 رسیدیم.
بله،
تا همین الان هم رسیدیم. یعنی ما 97 مواجهه با کسری بودجه ناشی از عدم فروش یا عدم درآمد نفت نیستیم خوشبختانه.
برای اینکه با تسعیر اومدیم بالا بردیم دیگه آقای دکتر.
بله،
برای اینکه با تسعیر اومدیم بالا بردیم دیگه.
من صدای شما رو ضعیف
عرض کردم، برای اینکه تسعیر اینجا کمک کرد به قضیه.
طبیعتاً کمک میکنه.
خب نه آخه اون وقت فشارشو مردم تحمل میکنن آقای دکتر.
100%. دو تا مقوله جدای از همه.
بله،
ببینین تسعیر به حساب دولت واریز نمیشه. بعضیا فکر میکنن اگر مثلا نفت با قیمت بالاتری فروش رفت،
خب
این پولش بر میگرده به دولت. بر نمیگرده، بودجه رو ما ریالی میبندیم.
بح،
یعنی وقتی میگوییم 407 هزار میلیارد تومان برای سال آینده در اختیار دولت، اگه نفت بشه 100 دلار هم، بانک مرکزی به همون مقدار 407 هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار میده. البته نه 407 به اندازه که ما فروش دارایی سرمایه منظور میکنیم.
بله بله،
اگه حالا دلار بالا رفت و بیشتر فروختیم یا گرونتر فروختیم، معناش این نیست که این پول ها میاد میریزه به حساب خزانه دولت.
بله،
میره توی بانک مرکزی.
بله،
و نگهداری میشه و بعدم میره صندوق توسعه ملی.
درست،
از من اینجاست برسات بر اساس اون چه که داریم پیش بینی میکنیم. حالا این دو سطحی هم که این دوره دولت تهیه کرده، حدود 40,000 میلیارد تومان رو جدا در سطح دیگه ای دیده، تقریبا میشه گفت با همین هر دوتا سناریو که ما اگر مثلا اینقدر نفت فروختیم اینقدر حاصل میشه، سناریو اول اگر اینقدر فروختیم اینقدر حاصل میشه، سناریو دوم که فاصله بین این دوتا 40,000 میلیارد تومان هست. امروز خوشبختانه خب تمام نکات مثبت و منفی و چون هم مخالفین هم موافقین در کمیسیون تلفیق مفصل روی کلیات صحبت کردن و بحث شد.
بله،
کلیات به تصویب رسید امروز در کمیسیون تلفیق بودجه و انشالله از فردا صبح ماده واحده شروع میشه.
بله،
تلاش ما این هست که واقع بینانه تر از اون چه که هست پیش بریم و اگر موضوعی هست که شفافیت نداره اینها رو شفاف بکنیم. اطلاع دارین دیگه، ما قبلا کل یارانه‌ای که توی بودجه منعکس میشد، فرض کنیم سقفش حد اکثر همین 36,000 میلیارد بود، با اصراری که مجلس در قانون برنامه ششم داشت، امروز میبینیم که از 100,000 میلیارد هم داره بالا میزنه.
بله،
و ما شفاف میکنیم که این مبالغی که تحت عنوان یارانه دولت دریافت میکنه.
بله،
و هزینه هایی که در مقابلش داره انجام میشه.
بله،
حالا چه تفسیر 14 باشه چه 18 باشه، اینا رو داریم روشن میکنیم. به اضافه بعضی از جداولی که زمینه بودجه است، بعضی از دستگاه ها نهادها یا مراکزی که بودجه از طریق دولت دریافت میکنن، حالا چه کم چه زیاد، خوشبختانه همه اونها عدد و رقم ها وجود داره. یه شفافیت سومی در مورد مالیات هاست، اهم از مالیات های قانونی، چون ما یک سری معافیت های مالیاتی قانونی داریم.
درسته.
یک سری هم مدعی هستن که بعضی جاها مالیات نمیدن. ما خواستیم که آقا هر جایی که هر کسی ادعا داره که جایی هست فرار مالیاتی داره، اینو به ما کمک بکنه. واقعا الان هم از شنوندگان عزیز و همه مسئولین، همه دستاندارکاران استمداد میطلبیم که اگر سراغ دارن جاهایی در مورد فرار مالیاتی، چه دولتی چه خصوصی چه نهادهای عمومی غیر دولتی، هر جا و هر جا هست، حتما در این فصل به ما اطلاع بدن.
بله.
که ما انشالله بتوانیم اونها رو منظور بکنیم.
متشکرم آقای دکتر مسیح، همراه من باشید. خواهش میکنم. آقای دکتر مرتضی حاجی علی خمسه، کارشناس محترم امور حقوقی بودجه و دکترای حقوق عمومی، مهمان برنامه رهیافت، مهمان حضوری برنامه هستند که تقریبا از دقایق ابتدایی صحبت آقای دکتر مسیح داخل استودیو تشریف داشتن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، خیلی ممنون میگم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر مصری و شنوندگان محترمتون عرض ادب و احترام دارم. انشالله که بتونیم بحث خوبی رو امشب در خدمت همگی باشیم.
خیلی متشکرم. من انتظارم از آقای دکتر مصری بود که این شفافیت ها رو در تعریف فقط ازش صحبت نکنن، یعنی با عدد و رقم حرف بزنن. حالا حتما در ادامه برنامه این کارو خواهند کرد آقای دکتر مصری، چون بحث بودجه است و عدد و رقم قاعدتا باشی با همون عدد و رقم هم شفاف صحبت کنیم برای مردم، چون وقتی دولت کسی بودجه میاره بارشو مردم باید تحمل کنن و فشارشو مردم باید تحمل کنن، مثل همین اتفاقی که سال گذشته از دی ماه شروع شد با نوسانات ارز و در واقع میشه گفت یه جورایی مردم صفر شدن، دوباره از نو دارن از صفر شروع میکنن. حالا الان به کجا رسیده باشن نمیدونم واقعا چه جوری وضعیت. ما اگه بخوایم بودجه رو شفاف ازش صحبت بکنیم، از کسی بودجه چی میتونیم بگیم آقای دکتر؟
عرضم به حضور شما که در رابطه با بحث شفافیت بودجه و بحث کسری، خب طبعا شما میدونید که این در واقع احکامی که توی بودجه میاد و اعداد و ارقامی که میاد در واقع معانی خاص اقتصادی رو داره و در واقع بودجه یک پیشبینی هستش و در واقع چیزی هستش که در داخل سال بر حسب اتفاقات مختلف اقتصادی، سیاسی و امثال هم ممکنه مواردی محقق بشه یا محقق نشه. در رابطه با کسری بودجه، طبعاً همونطور که شما فهمیدین بنده کارشناس امور حقوقی هستم. کارشناسان اقتصادی تو این زمینه بهتر میتونن نظر بدن، بنده هم سعی میکنم که به اصطلاح حد خودم رو بشناسم، خیلی پا تو کفش در واقع متخصصین دیگه نکنم. اما در رابطه با بحث کسری، خب طبعاً بر اساس پیشبینی هایی که میشه از در واقع میزان فروش نفت و قیمت در واقع هر بشکه به اصطلاح و در واقع پیشبینی از قیمتی که دلار خواهد داشت، تقریبا چون ما خیلی وابستگی زیادی به بودجه در واقع نفتی داریم، هرچند که سعی کردیم رو به عدم وابستگی بریم، ولی داخل پندز این رو بگم که ما این عدم وابستگی که شروع کرده بودیم با در واقع قانون سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم و قوانین برنامه مرتبط با اون،
بله،
ایجاد صندوق توسعه ملی، ما الان داریم میرسیم به نقطه‌ای که کاملاً هر آنچه که تو این سال‌ها زحمت کشیدیم و وابستگی‌مون رو از نفت کم کردیم و در واقع صندوق توسعه ملی رو به عنوان یک، حالا به تعبیر عامیانه من، یک قلکی برای روز مبادا گذاشتیم، در واقع داریم همه اون رو در عمل خرج میکنیم.
بله.
و همه آنچه که با زحمت و خونه دل مسئولین و مردم و تحمل فشارها تو این سالها تونسته بودیم در واقع وابستگی خودمون رو کم بکنیم، داریم برمیگردیم سر نقطه اول که حالا راجع به این باید صحبت بکنیم.
دوست.
اما در واقع بحث کسری رو عرض میکردم خدمتون، توی بحث نفتی مبتنی بر این پیشبینی ها یک در واقع اعداد و ارقام میاد و همچنین درآمدهای مالیاتی که عمده درآمدهای ما باشه. اینی که چه میزان محقق میشه اینها، طبعا تو بحث امور مالیاتی اتفاقا جلسه‌ای که داشتیم با یکی از کارشناسان سازمان امور مالیاتی، طبعا ظاهرا اینطور میگفتن که توی بحث درآمدهای مالیاتی ما اون چیزی که گفته شده یه مقدار اندکی در واقع محقق نخواهد شد، احتمالا 90% اون درآمدهای مالیاتی بله محقق خواهد شد. اما در رابطه با بحث نفت خب طبعا میدونید متغیرهای زیادی وجود داره که طبعا حالا با کارشناسان اقتصادی و سیاسی نظر بدن، ولی احتمال کمبود تو این حوزه زیاد هستش.
خیلی عدد و رقمی که محاسبه میشه، یعنی حالا شما میفهمید پیشبینی، یا دکتر مسیح هم میفهمه پیشبینی، اصلا محاسبه بالای 150 هزار میلیارد تومان کسریه که میفهمید. یه خورده من نمیدونم بر چه مبنایی میفرمایید.
نه ببینید، من عرض کردم من مبتنی بر اعداد و ارقام، اینها در واقع یک کارشناس مسائل اقتصادی باید دقیقش رو
بسیار خوب در حوزه. آقای دکتر مصری اینو با اعداد و ارقام برای ما توضیح بدید، ما چقدر احتمال کسری داریم؟ چون پیش بینی هم بر اساس محاسبه میشه دیگه، یعنی محاسبه میشه و گفته میشه.
ببینید ما کسری دو تا معنا داره، یکی این که اون چیزهایی که پیش بینی میکنیم برای درآمد محقق نشه، یکی این که بعضی از هزینه ها رو داریم ایجاد میکنیم بدون این که براش منابع داشته باشیم. این دوتا بخش کاملا جدای از هم.
خب
یه وقت محقق نمیشه، مثلا ما پیش بینی میکنیم 1.5 میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم، روزانه 1.5 میلیون بشکه، مثلا با قیمت فرض کنیم 54 دلار بفروشیم.
خب
و 365 روز هم این نفت رو بفروشیم،
به
اضافه میانات گازی و به اضافه خالص گاز صادراتی، چون ما 3 تا داریم دیگه، هم میانات داریم، هم نفت خام داریم، هم خالص گاز صادراتی داریم، گازم که داریم به بعضی از کشورهای همجوار و ضمناً هم با کشتی داریم صادر میکنیم.
مشخص این میزان صادرات چقدر دیگه؟ نه
عرض میکنم همه اینها مشخصه.
نه خوشم گزارش تفریق بودجه سال گذشته رو من میخوندم، میزانش مشخص نبود.
نه میزان که 100% مشخصه، تفریق نمیدن ماشینم، وگرنه اگر تو ماشین نبودم، دفتر بودم یا مجلس بودم، ریز عدد و رقم ها رو خدمت شما عرض میکردم.
نه خب من تفریق خوندم با دکتر.
پنهانی نیست بح. روی همه سایت ها میزان فروش ما، قیمت فروش ما،
خب.
نه فقط ما، همه کشورهایی که صادر کننده هستن
دسته.
همه این اطلاعات امروز دیگه شفاف در اختیار همه تو خونه هاشون یه سرچ بکنن قرار میگیره. اما حالا 100 تومن 50 تومن حالا عدد اینجا نمیخواد حکومت بکنه. عرض میکنم یک سری اینجور درآمدهایی داریم، این درآمدها پیش بینیه، اگر اینا رو نفروختیم ما کسری داریم، منابع درآمدی ما تحقق پیدا نکرده. یک کسری هایی داریم، به عنوان مثال ما تصمیم میگیریم اوراق قرضه بفروشیم، حالا تحت هر عنوانی، سکوک اسلامی، نمیدونم اسناد خزانه یا هر چیزی دیگه که اسمش میذاریم اوراق مشارکت. خب اینها استقراض از مردمه، ما از مردم استقراض میکنیم.
بله.
چند تا پروژه داریم مثلا فکر میکنیم خیلی حساسیت داره، یا اگه اینا راه اندازی شد خیلی بیشتر از اون منابعی که براش داریم قرض میگیریم فایده خواهد داشت، مثل مثلا راه آهن فلان نقطه به فلان نقطه که 90% پیشرفت فیزیکی داره، حالا به خاطر 10% از فرداش هم درآمدزا میشه، یعنی اگه این 10% حتی اوراق مشارکت بفروشیم، خب این اگه بخوام این عدد و رقم‌ها رو محاسبه بکنیم طبیعتاً اینا کسریه، چون ما پولی نداشتیم از محل تأمین درآمدهای عمومی مثل مالیات یا فروش نفت یا فروش دارایی‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اینا رو نداشتیم بفروشیم. پس رفتیم استقراض کردیم. یه دید این است که این استقراض خب کسریه دیگه، ما نداریم، رفتیم قرض کردیم.
بله.
یه دیدم این است که چون این پیش بینی شده است و سال آینده هم در بودجه میبینیم که با چند درصد سود باید برگردونیم، خب هر دو شفاف و روشنه.
بله.
اون چیزی که الان آزاردهنده است توی بودجه و یه مقداری واقعا قابل پیش بینی نیست، حوادثی است غیر از شرایطی که ما امروز داریم بودجه رو پیش بینی میکنیم. یعنی مثلا فرض کنیم سال آینده اگه بخواد یه رکودی از نظر اقتصادی پیش بیاد، ممکنه که درآمدهای مالیاتی ما تحت تاثیر قرار بگیره. عکسش هم میشه پیش بینی کرد، یعنی ما اگر این پایانه‌های فروش که قانونش در مجلس تصویب شد، اگه دولت مصمم باشه که از ابتدای سال آینده این سامانه‌ها رو نصب بکنه و همه فعالیت‌های اقتصادی سیستمی بیاد قرار بگیره،
بله.
طبیعتاً ممکنه 50-60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی یا پنهان بودن مالیات های افراد روشن بشه و به درآمدهای ما اضافه بکنه و همین امر باعث بشه که مثلا